أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فاطر را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 8 که قسمت نخستین آیه رو گفتیم انتها اون و انشاءالله آیه بعدی که امشب مطرح خواهد شد خواندیم که افمن زین له سوء عمله، آیا اون کسانی که رفتار زشتشون کسی که رفتار زشت او آراسته می شود برای او و بر اساس همون رفتار زشت آراسته عمل می کند و انتخاب می کند مانند کسی است که از این دام رسته است و این چنین نیست؟ توضیحات کافی و لازم رو دادیم. نهایت کار به اینجا کشید که گاه انسان به دور از عقل و عقلانیت در چنبره دام و تله شیطان گرفتار می آید، قوه وهم حاکمیت پیدا می کنه در وجود انسان و زشتی ها در جامعه زیبایی خودآرایی می کند برای آدمی. انسانی که ظلم در نظر او قدرت محسوب می شود و اقتدار، انسانی که چپاول و غارت و چون این رفتارهایی رو زیرکی و زرنگی می داند، انسانی که دروغ رو قبیح نمی شمارد، ابزاری می داند برای رسیدن به خواسته ها که الهدف ها یبرر الوسیله به تعبیر عرب ها، و هدف وسیله را توجیه می کند که از مهمترین تزیین های شیطان همین نظریه ایست که بالاخره ریشه در اخلاق ماکیاولی و امثال اینها داشته است و بعد اونگاه جماعت دیگری همین سو بدان گرفتار شدند. انسانی که این چنین است، این همون خطبه 7 نهج البلاغه است که تقاضا کردم عزیزان باز هم مراجعه کنید. امام فرمود شیطان بازه تخم میگذارد در وجود چنین انسانی، تخم گذاری میکنه تو وجود انسان ها، فرخه، این تخم رو تبدیل به جوجه میکند، باز میکند، دبه به حرکت در میآید، درجه بالا میآید، هویت انسان تبدیل میشه به هویت شیطانی. اونگاه شیطان از زبان انسان سخن میگوید، با گوش انسان میشنود، با جواره و اندام انسان عمل می کند. یعنی تا جایی شیطان این تزیین رو ادامه می دهد که تمام وجود انسان یک دست شیطان است. می بینیم می شنویم در دنیای امروز خودمون سخنان و گفتگوهایی که بدون تردید انسان کاملا متوجه است که جز شیطان از این دهان برون نمی آید، گفتار شیطانی و رفتارهای شیطانی، خرد و کلان. خب ادامه آیه را عرض می کنم. فرمود هنگامی که چنین می شود فإن الله یذل من یشاء، به راستی که خداوند یزل و ازلال می کند هر کسی را که بخواهد و یهدی به هدایت می کند هر کسی را که بخواهد. این آیه و جنس این آیه رو که در قرآن می بینیم خب جای تأمل و سؤال برای مخاطبان قرآن دارد. ازلال به معنای گمراه کردن است. خداوند هر که را بخواهد گمراه می کند، هر که را که بخواهد هدایت می کند. بعد سوال میشه آیا خب چنین چیزی در مورد ذات هدیت وجود داره؟ خیر، از اسماء و صفات الهی مضل نیست. خداوند هادی است، هدایتگر است و اضلال و گمراهی در کار خدا وجود ندارد. پس این چه تعبیری است که در اینجا و مشابه این مطرح میشه؟ سریع عرض میکنم محضرم بارک دوستان عزیز که نوع فهم این آیات رو باید دقت‌ها و تأملات بیشتر و از خود دیگر آیات قرآن استفاده کرد و به این نکته رسید. مشابه این تعابیر رو در موارد دیگه هم می‌بینیم که این فعل الهی نیست اما به ذات حق نسبت داده میشه. یخادعون الله، گروهی با خدا خدعه می‌کنند و هو خادعهم، خدا با اونها خدعه می‌کند. از اسامی خداوند خادع نیست، خداوند خدعه با کسی نداره، خداوند که نیرنگ نمیزنه با کسی. و مکرو و مکر الله، مکر میکنن، خدا با آنان مکر میکنن. فلما ازاغو ازاغ الله قلوبهم، هنگامی که اینها به کجی میروند خداوند با آنان کجی میکند با جانهای اونها. این تعابیر و الفاظ رو از یه جنس و دسته است که در قرآن میبینیم که کاملا مشخص است در این موارد مانند ازلال ذات احدیت اون رفتاری رو که انسانها انجام میدن متقابل این اون تعبیر و لفظ رو به کار میبرد، یعنی اینها رو مجازات میکند با همون رفتاری که انجام میدهند. اگر با خدعه با ذات احدیت برخورد می کنند خداوند سبحان در اون خدعهشون گرفتارشون می کند. اگر مکر با حق می کنند خداوند همون مکر رو دامنگیرشون می کند. و این نمونهی که در باب ازلال می بینیم که خیلی روشن است، دقت بفرمایید، ازلالی که به ذات حق نسبت داده می شه بدیهیست ذات احدیت حادیث. لازم این رو بیشتر عرض کنم، جز هدایت از سوی خداوند سر نمی زند. در آیات شریفه قرآن میبینید خدای سبحان هنگامی که پدیده ای رو میآفریند، هر چیزی رو، همه خلقت رو، پاسخ موسی به فرعون پروردگار تو کیست؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من اون ذاتی است که همه پدیده های خلقت را آفریده است با ساختارهای لازم، اونگاه هدایت می کند آنان را. خداوند هادی است، این هدایت عامه تکوینی است، یعنی هر موجودی شیء، ماورای خدا شیء است، هر پدیده‌ای که آفریده می شود مستوجب و مشمول بالاترین سطح هدایت الهی است. خداوند هدایتش می کند اون پدیده رو. من جمله انسان ها، ما انسان ها هم به لحاظ همون به اصطلاح در ردیف بقیه موجودات به تعبیری تکوین طبیعی مشمول هدایت الهی هستیم. خواسته یا نادانسته هیچ ما نقشی هم نداریم. 37.2 بیلیون سلول در این وجود رو خداوند در جایگاه خودش قرار داده است. در دوران جنینی کار به پایان رسیده است، متولد میشه انسان با این اندامی که یصور و کنفل ارحامه کیف یشا. این هدایت الهی است، کار رو انجام میده. حضرت عالی نشستید در محفل حسینی، گوینده سخن میگوید، داره این قلب کار خودش رو میکند، سیستول دیاستول باز میشه بسته میشه، در دقیقه به شکل طبیعی قلب سالم باید 70 بار بزنه. یحیی و یمیت، یمیت و یحیی، با هر بسته شدن باز شدن حیات دوباره ای رو تجربه میکنه. هیچ نقشی هم ما نداریم، تمام این هدایت تکوینیه الهیست که مشمول انسان میشه. اما سهم انسان در این سفره گسترده و خوان نعمت الهی فزونتر میشه. ذات حق به ما هدایتی میدهد از جنس دیگر به نام هدایت تشریعی، یعنی سوای اون شکل طبیعی که خورشید و ماه و تمام ذرات هستی همه این هدایت رو دارند، سهم انسان میشه یه هدایت تشریعی، حقوقی، قانونی، اختیاری، انتخابی، میشه اون چیزی که
ذات احدیت در مورد انسان ها عمل میکنه و هدیناه و هدایت میکند این انسان رو. انسان مشمول هدایتی میشه از جنس دیگه که توسط آمدن رسولان الهی، کتب الهی، وحی، تنزیل راه رو انسان ها پیدا میکنن. یهدی ان هذا القرآن یهدی للتی یقوم، به بهترین ها، به پایدارترین شکل، به نابترین شیوه زندگی خداوند انسان ها رو هدایت میکند. این سهم انسان ماورای بقیه موجودات، هدایت تکوینی دارند، انسان هدایت تشریعی داره. و این نکته بسیار جالب که ذات حق در قرآن میگه ان علینا، علا نماد تعهد و الزامه، ان علینا للهدى، بر من خدا الزام است هدایت شما انسان ها. خداوند هدایت را بر خودش لازم می دان. کسی نمی تواند بر خداوند حکم کند. یفعل الله ما یشاء لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. کسی نمی تونه مؤاخذه یا سوال و جوابی مسئولیتی بر خداوند بنهد، اما خود او می فرماید که هدایت انسان ها رو من بر عهده دارم. پس از خدا جز هدایت نمیاد. پس این ضلالت یعنی چه؟ عرض کردم این نوع ازلال رو مانند اون تعابیر دیگری که گفتم میگیم ازلال کیفری، تنبیهی، مجازاتی. یعنی انسان مواجه میشه با هدایت خداوند، هدن للناس، میاد این هدایت الفبای زیستن ثواب و راه درست و یافتن مقصد به انسان آموزش داده میشه. آدمی روی برمیگرداند، اعراض میکنه، افمن زین له سوء عمله، به جای اون که مسیر هدایت الهی رو بپذیرد مسیر شیطان رو قبول میکنه، میره در وادی شیطان. ذات احدیت پیام‌های خودش رو آن به آن به قلب این انسان، عوامل بیرونی رو براش میفرسته که این رو برگرداند. من ابا ندارم از این که این جمله رو به کار ببرم، ناز این بنده رو میکشد خداوند که این رو به انواع مختلف برگرداند به سوی خودش. اما این انسان اصرار میکند، اصرار میکند تا جایی که میشه، همینی که دیشب توضیح دادیم الان اول عرض گفتم، دیگه کاملا پشت کرده و روی گردانده و اعراض شده کامل و لذین کفرو میشه. اینجا که میرسد خداوند تنها کاری که میکنه ازلال، اینی که دیگه در زلالت دیگه کاری میکند، خداوند دست عنایت و لطفش رو از سر این انسان بر میداره. دیگه پیامی نمی آید از دوست، دیگه حمایتی نمیشه، رها میشه این انسان به خودش. این ازلال الهی است. خداوند کار خاصی نمیکنه دیگه، این انسان رو در این ذرهم فی خوزهم یلعبون، پیامبر رها کن اینها در این تحیر و حیرانی و بازیگری خیش بمانند و فرو روند. این ازلال خداوند است. یعنی دیگه حمایتی نیست، پیامی نمی آید، دستی بر سر انسان نهاده نمی شود، سایه رحمت و لطف الهی از سر انسان برداشته می شه. این میشه مفهوم ازلال. کاری که ذات حق می کنه اینه. و بدیهی است که این ازلال شامل چه کسانی میشه؟ و ما یذل الله الا الظالمین. خداوند چه کسی رو ازلال میکند؟ ظالم را. یهدی بهی کسی را و یذل بهی کسی را و ما یذل بهی الا الفاسقین. چه کسانی رو خدا ازلال میکند؟ رها میکنه فاسقان را، ظالمان را. ان الله لا یهدی من هو مصرف مرتاب، مصرف مرتاب را، کسی که دلهای انسانها را از حقیقت دور میکند، با شکوک و تردیدها و زشتی و نکبت رو به جامعه تزریق میکند. خداوند اینها رو رهاشون میکنه به خودشون. دیگه اینها رها شده میشن، خزلان شامل حالشون میشه، که تعبیر چنین به اصطلاح عملی در قرآن ازلال است. اینجا فرمود این انسان ها دیگه به جایی میرسن که فإن الله یذل من یشاء، خداوند هر کسی را که این ویژگی ها رو در وجودش ایجاد کرده باشه، این گونه اسیر دست شیطان شده باشه و ملعبه شیطان، کتب علیه انه من تولاه فإنه یذله، و به زلالت شیطان گرفتار شده باشد، خدا این انسان رو در ازلالش رها میکنه. در ترجمه قرآن ما بنگرید، اونجا من ازلال رو ترجمه میکنم در گمراهی وانهادن، در گمراهی رها کردن، دقیقا اون معنایی که از مجموعه آیات شریفه قرآن استفاده میکنه. اما بدون بال اون و یهدی من یشاء، خب یه سوی سکر رو اون طرف رو که میگه ذات حق، سوی دیگر رو هم مطرح میکنه. و یهدی من یشاء، این یهدی من یشاء یعنی چه؟ خب هدایت که شامل حال همه انسان ها بود، چه اون کسی که پشت کرد، چه اون کسی که آمد به سوی هدایت. اما اگر کسی اقبال کرد، اگر کسی لبخند زد، اگر کسی دست بیعت داد و اومد به سوی هدایت الهی، این بشارت شامل حالش میشه که و یزید الله الذین اهتدوا هدا. آن به آن یهدی من یشاء، این هدایت دومه، این هدایت توفیقی است. خداوند آن به آن دست این انسان رو میگیرد و راه‌ها و مسیرهای جدیدی رو به او نشان میده. میشه و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر کسی اومد درست تو مسیر هدایت قرار گرفت، ما نو به نو راه‌های جدیدی رو به روی او باز می‌کنیم و هدایت نوعی رو برای او مطرح می‌کنیم. فرمود و یهدی من یشاء، بر این مژده گر جان فشانم رواست. گاهی دیگه باید رد بشم، اما این جمله رو شب جمعه، شب رحمت الهی سرز می‌کنم. یه وقتایی خدمت دوستان عزیز این حدیث رو خوندم که من تقرب الی شبرن تقربت الی زرا. حدیث قدسی است از لسان دوربار خاتم انبیاء محمد مصطفی. از زبان ذات احدیت پیامبر مطرح میکنه در تراز وحی مستقیم. من تقرب الی شبرن، کسی که یه وجب در بندگانم به من نزدیک میشه، من یه ذراع به او نزدیک میشم. یعنی شما یه قدم برمیدارید در نزدیکی به خداوند، خداوند سه قدم برمیدارد. گویا او به ما مشتاق‌تر است. در کمال بی‌نیازی و قنا چنان با بنده ضعیف و حاجتمند و فقیر خودش عمل میکنه که انسان هم برش مشتبه میشه که نکنه خدا به ما بیشتر نیاز دارد علیاذ بالله تا ما به او. سه قدم. و من اتانی یمشی، کسی که میاد به طرف من مشی میکنه. گاهی مثال زدم این سو تا اون سو رو کسی قدم زنان میرود، اسم این مشی. حالا اگر اینو مقداری تندش کردید، حالت سری پیدا کرد، میشه چی؟ میشه سعی. اگر دویدیم که خوردیم زمین، میشه عدو. فرمود من اتانی یمشی، کسی که قدم زنان به سوی من میآید. اتیته هرولتن، اما من خدا با سعی و هروله به طرفش میرم. و من اتانی یمشی اتیته هرولت. مبهوت میمانیم پروردگارو از این لطف و عنایت و عظمتی که نسبت به بندگان خیش نشان میدی. خب فرمود و یهدی من یشاء، از اون طرف اونها رو خدا رهاشون میکند. ولی اونهایی که اومدن و هدایت رو پذیرفتن، ذات حق اینها رو آن به آن به خودش نزدیک میکنه، راه های جدید بهشون نشان میده، اسباب هدایت رو براشون فراهم میکنه به بهانه های مختلف تا برسندگی به اون قله های بلند. و یهدی من یشاء. حالا یک جمله گفته میشه که انسان متحیر میماند. خطاب پیامبر، فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. پیامبر نکنه نفست جان تو رو به حسرت اینها بنهی و بگذاری که نفس تو بر اینها با حسرت برود و نسبت به اینها حسرت داشته باشی. واژه حسرت رو گاهی در فرازهای دیگر اشاره کردم. کارهایی است که ما دوست می‌داریم انجام بدهیم، اما محرومی انجام نمیدیم، متاسفانه کوتاهی میکنیم، تأسف میخوریم بعد، چرا این کارو انجام ندادم. نام این حسرت است. یک کارهایی است انجام دادیم بعد تأسف میخوریم، چرا من این کارو انجام دادم. نام این ندامت است. از اسامی قیامت یوم الحسره و یوم الندامه. انسان ها در قیامت داد میزنن یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اذلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ای کاش تو دنیا این کارو نمی کردم، با فلانی رفیق نمی شدم، دستمو در دست فلانی نمی دادم، تا به اینجا نمی رسیدم. اظهار چه می کنن؟ تأسف بر کار انجام شده. این میشه ندامت و اثر رو ندامه. قرآن میگه این اتفاق می افته. دوم گروهی از انسان ها در قیامت میگن وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. ای وای چه فرصت‌هایی رو من داشتم تو دنیا که این فرصت‌های طلایی رو از دست دادم، تأسف می‌خورن. این میشه حسرت. پیامبر فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. خداوند به پیامبر میگه اینها نیومدن، تقصیر کردن، کوتاهی کردند. جای این حسرت، حسرت بر کارهای نکرده اینها نداشته باش پیامبر. نگذار نفس خودت تعلم بر اینها داشته باشد. عرض کردم این شگفت انگیزه. پیامبری که تمام وجود او مظهر رحمت الهی است، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبری که گاه در مسیر دعوت خودش هنگامی که در مکه مورد ضرب، جرح و گاه این مسائل قرار می گرفت، به پیشنهاد دوستان حاضر نمی شد نفرین کنه این کسانی که زدن دندانشو شکستن، چه کردن، فلان کردن، نفرینشون نمی کرد. می گفتن آسب، می گفت ما با است و سب بابا، من سب نمی کنم. پیامبری که وجود او مظهر رحمت الهیست، هیچ فاتحی رو کسی ندید در طول تاریخ. ورود به مکه، پیامبر داره مکه وارد میشه، گروهی از این زخم خورده ها مانند بلال که هنوز رد تازیانه ها پشت اونهاست، زخم های کاری اون، ورود به مکه رو شروع کردن، پرچم رو بلند، یه پرچم قرمز رو شعار دادن، الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا و حرمه، امروز روز سرخ انتقام است، امروز روزی است که نوامیستون به غارت می دود. یک مرتبه یک شعارهایی رو ابو سفیان دوان دوان خودش رسوند به علی ابن ابی طالب. آقا اینا چی دارن میگن؟ اینا حرفای پیامبره؟ رسول خدا صدا زدن علی رو، اومد به پیامبر گفت برو سریع برید این پرچم قرمز رو از دست اینها بگیرید، پرچم سفید رو بالا ببرید و شعار این باشه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است. 21 سال باهاش جنگیدن، الیوم یوم المرحمه، امروز روز مرحمت است. اومده مقابل خونه کعبه ایستاده، به این مشرکان و به این مبارزان این چنینی که بدر و احد و حنین و غیره و فلان اینها، بعد میگه گمان میکنیم با شما چه میکنم من؟ گفتن ما نمیپنداریم تو را مگر برادری کریم. گفت من با شما همان میگویم که یوسف گفت به برادران خیش، لا تسریب علیکم الیوم اذهبوا و انتم الطلقا، برید شما آزادگانید امروز. خب یه پیامبری که این رحمت رو نشان داده، ببینید این افمن زین له سوء عمله، کسی که تمام وجودش رو در اختیار شیطان قرار میده، به جایی میرسه که خدا به پیامبر میگه هیچ تأسفی بر چنین فردی نداشته باش، هیچ غمی بر این فرد نخور، این دیگه کسیست که یزلو، این کسیست که رفته است. به جایی رسیده که دیگه متاسفانه کار تمام است. لعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر نکنه رو خودت فشار بیاری به خاطر اینکه اینها دیگه ایمان نیاوردند و چنین کرد. آخه این پیامبر حریصه، حریصون علیکم. ارث به چی داره پیامبر؟ ارث به ایمان انسانها، ارث به هدایت و سعادت انسانها. اما خداوند میگه دیگه اینها به جایی رسیدن که لایق تأسف نیستند، لایق مهربانی نیستند. این همون کسیست که هویت او هویت شیطانی است و تمام فطرت و ارزش‌ها برای او باجگون شده است. فرمود فلا تذهب نفسك علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. اینجا دیگه به علم خداوند واگذار کن پیامبر، اینجا دیگه جای رحمت نیست، اینجا جایی است که به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. اینجا دیگه جای رحمت نیست بلکه جای قهر است. و خداوند علیم است به ما یصنعون، به اون چه که اینها انجام میدن، حالا چه اون گروه اول که یزلو، چه این گروه دوم که یهدی. خب این باقی مانده آیه دیشب بود، بحث رو ادامه میدم. آیه بعدی والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت. یک باره در لابلای این به اصطلاح کوران این مطالب این چینی که دو سه شب گفتیم و این بحث شیطان و فریب حیات دنیا و ولا یغرنکم بالله الغرور و مبادا این شیطان فریبتون بده، نه شیطان عدو لکم عدو است فاتخذوه عدو، این مبارزه و این چالش و این درگیری و این مسالبی که تا اینجا دیدید که دیگه به پیامبر مجوز داده میشه که نه تأسفی نه رحمتی، یه بار بحث یه گونه عوض میشه که انسان ترنم لطیف باران، صدای نسیم، لطافت طبیعت رو جور دیگری میبیند و آیه اصلا سبک و سیاق دیگری و مطلب دیگری رو مطرح میکند به ظاهر. و الله الذی، خداوندون کسی است که ارسل الریاح، به بادها رسالت میدهد که فتثیر سحابا، این تثیر از ماده ثور میاد، به گاو نر ثور میگویند چون کار هر بز نیست خرمن گفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن، به ثوره، ثوره یعنی چی؟ انقلاب، یعنی زیر رو کردن. فتثیر سحابا، خداوند اون ذاتیست که به بادها رسالت میده، بعد اینها به حرکت و هیجان و زیر رو در می آورند ریاح و بادها را، بعد فسقناه الی بلد میت، ما اینها رو سوق میدیم، جهت میدیم به سرزمین های مرده، فاحیینا به الارض بعد موتها، بعد زمین ها رو بعد از مرگش زنده میکنیم. ملاحظه میفرمایید یه مرتبه چی شد؟ من جمله کوتاه عرض میکنم. از جذابیت ها و ویژگی های قرآن و تفاوت سبک قرآن با تمام متون و با تمام مکتوبات و نوشته های بشری در همین است که قرآن سبک ویژه خودش رو داره، یه سبکی داره که الکلام جرالکلام. یه مطلبی رو خداوند سبحان مطرح می کند، یک باره ورود بحث دیگری میشه، از این بحث یک مرتبه دریچه دیگری گشوده میشه، ولو ارتباط زنجیری درونی الان اشاره می کنم در مطالب وجود داره، اما تنوع در مطالب هیچ جای قیاس نیست. اینی که ادبای بزرگ بالاخره مثنوی شناس مانند مرحوم زرین کوب و امثال اینها این اعتقاد رو دارن که بالاخره مولوی اومده در مثنوی این سبک رو از قرآن گرفته، یعنی این مدل رو گرفته که تو در تو داستانها و مطالب خودش رو مطرح میکنه، از عامل جذابیتش شده. این مدل، مدل قرآنیست، مثنوی یا اوچ قرآنی، مدل حادی بعضی و بعضی را مزل، این بالاخره این روشیست که از قرآن گرفته شده و این از جذابیت هایی است که انسان در مطالعه قرآن ملال نداره. یعنی یه مرتبه از نمیاد یه سوره ای رو خدا باز کنه، سوره الصلاه، تا آخرش 100 آیه در نماز، سوره الزکات یه سوره 50 آیه در زکات، نه، میبینید از سخن سخن شکافت به تعبیر بیهقی و این مطلب نو نو میاد، یه تغییری، یه تنوعی، یه حلاوتی ایجاد میکنه. حالا این موضوع سوره، شب اول اشاره کردم بیشترین محتوای این سوره مباحث زیربنایی و اعتقادی و اخلاقی است، بحث حکم و فقه در این سوره وجود نداره. حضرت اهدیت از این باب شیطان و تقابل شیطان و اذکروا نعمت الله و وعده الهی حق است و غیره، یه بار ما رو میبرد از دل طبیعت به حقیقت توحید و معاد، المبدأ و المعاد میهمان میکنند. دقت بفرمایید. والله الذی، خداوند اون ذاتی است که ارسل الریا، همینجا باید تأمل کرد، ارسل از چه ماده میاد؟ از رسالت میاد دیگه. در مورد پیامبران الهی چه میگوییم؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى، در عالم شریعت خداوند به پیامبران رسالت داده است، مأموریت داده است، پیامبران الهی هستند، میان و فرامین الهی، خواسته ها و آموزه های الهی رو برای بشریت مطرح میکنند. عین این کار رو خدا در طبیعت انجام میدهد، اجزاء وجود و هستی رسولان الهی هستند. یعنی همینطور که پیامبران مأموریت ویژه در کار خود از سوی خداوند دارن، میبینیم والله الذی ارسل الریاح، خدا بادها را به عنوان پیام آوران خیش برای بشریت میفرستند. دیگه الان فرصت جدی این بحث نیست، اما این آیه و مشابه این آیه از آیاتی است که اون نظریه متقن قوی رو محکم مطرح میکنه که تمام اجزاء وجود از نظر قرآن دارای شعورند عزیزان. تمام وجود رو این شعور مرموز پر کرده است. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا، چیزی تو این وجود نیست الا اینکه دم به دم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض در حال تسبیح خداوند است. مشکل شما انسان ها اینه که نمیتونید ارتباط برقرار کنید اکثرتون، و فهم و فقه این تسبیح اجزاء خلقت و ذرات وجودی رو داشته باشید که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. گر تو را از غیب چشمی باز شد، اونگاه با تو ذرات جهان همراز شد. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. فرمود والله الذی ارسل الرياح، خداوند رسالت میده به ریاح. ریاح جمع ری، بادها. خب یه نکته بسیار مهم اینه که ما عذرخواهی میکنم وقتی میخوایم یه چیزی رو خیلی مفت بدانیم میگیم چیه؟ بادآورده‌ایه. بعد میگیم بادآورده رو هم باد میبرد. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. بالاخره مضمون شعری هم این چنین داریم. بادها در قرآن از مهمترین ارکان آفرینش الهی هستند. و ذاریات ذروا، خداوند به قداست بادها و به نقش بادها در کلامش قسم یاد میکنه. و این پدیده باد و نقشی که در زندگی انسان داره نقش حیاتی است. یعنی مقوله آب و هوا منوط و وابسته به چیست؟ به باد هاست. آب و هوا هم یعنی اساس زندگی انسان، اقتصاد انسان، ماندگاری انسان، حیات انسان ها. روز به روز انسان ها هرچی جلوتر میرن وابستگیشون به شناخت آب و هوا و مقوله هواشناسی و امثال اون نیازشون و حاجتشون در حوزه اقتصاد، در حوزه مسائل اجتماعی، علمی و غیره آن با آن در حال افسایش و بیشتر شدند. این بادها اساسی ترین نقش رو در مقوله آب و هوا دارن برای انسان ها. و به همین خاطر در کلام الهی رو باد و پیامدها و مسئولیتهای باد، چرخه باد و باران به شدت تأکید شده است. الله الذی ارسل الرياح. حالا عمده این تأکید برای چیست؟ دقت بفرمایید. اینم اضافه کنم بعد ادامه آیه رو مطرح کنم. عزیزان در مورد ذات احدیت در قرآن کمترین استدلالات رو در اصل وجود خدا میبینید. گویا قرآن نیاز به چنین چیزی نمیبیند که برای اثبات وجود خدا بخواد دیگه وقت زیادی گرفته بشه در قرآن. خیر، این دارت المعارف پل ادوارز رو دوستان مراجعه بفرمایید، اون قسمت‌های خداشناسی رو، مباحث فلسفی خدا رو می‌بینید که بسیار از متفکرین این سال‌های اخیر غرب به این نظریه گرایش پیدا کردن که اساساً برای وجود خداوند هیچ دلیلی ما نیاز نداریم برای اثباتش. آفتاب آمد دلیل آفتاب. هیچ دلیلی نیاز نداریم. مکتب فکری در بین غرب نسبت به این مسئله جدی، پررنگ، بلکه افلاه شک کن فاطر السماوات والارض. اصلا میشه جای شکی باشه در مورد خداوند؟ یه قصیده عجیبی داره بو علی سینا در منطق المشرقیین. الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد زتناهی. عجیب، این خیلی کاش میشد بخونم و ترجمه کنم برای دوستان، فرصت کافی نیست تا به اینجا میرسه. الحمدلله الذی بو علی سینا، الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکره من مصوره. حمد از آن خداییست. اگر کسی بخواد وجود او رو انکار کنه، تمام هستی و وجود خودش رو انکار کرده است. انکار حق مساویست با انکار اصل وجود انسان و هستی و هویت انسان. اون زمان داره این بحث رو مطرح میکنه، الان به شکل جدیتر مطرح شده. نه اینکه در قرآن ادله و براهین برای اثبات وجود خدا نباشه. چرا؟ برهان حرکت داریم، برهان فطرت داریم، برهان نظم داریم، وجوب و امکان به شکلی داریم. اما بیشتر توحیدی که عزیزان در مورد ذات احدیت در قرآن مطرح میشه توحید ربوبیه. یعنی خداوند به نقشش، به حضورش، به صفاتش و ارتباطش با انسانها توجه میدهد و انسانها رو متوجه این مسئله میکنه که یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. به اصل نقش خداوند در ایجاد حیات انسانها، انتقال انسانها و مرگ. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، به رزق آفرینی، به توسعه رزق، به ایجاد رزق، به چرخش رزق اشاره میکنه. به همراه بودن انسانها، خود معکم اینما کنتم، آن به آن هر کجا باشید. تصور نمیشود بدون حضور خدا ثانیه ای به کمتر از ثانیه ای امکان حیات و فرصت حیات داشته باشید. اگر آنی و کمتر از آنی این حضور خدا بر شما و معیت قیومی خدا با انسان قطع بشه، فرو ریزند قالب ها، دیگه بساطی نمیماند و انسانی نمیماند، وجودی نمیماند. علم یعلم به ان الله یرا، این حضور خدا، مشاهده خدا، در کنار او بودن، یار نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از او دورم. رو این مباحث قرآن سرمایه گذاری میکنه که دیگه عین زندگی، عین حیات ربوبیت، توحید ربوبی است. اینجا هم از همین باب است. عرض کردم از مهمترین موضوعات این، والله الذي ارسل الرياح. خب این بادها میان چیکار میکنن؟ چه موضوعی میخواد اینجا مطرح کنه خداوند؟ مهمترین عاملی که حیات انسان رو در زمین تضمین میکند آب است. و جعلنا من الماء كل شيء حي. خداوند تمام موجودات زنده رو، قوامشون رو، حیاتشون رو با آب قرار داده است. این آب ماده ای شگفت انگیز. یه وقتی یه کسی میخواست کمی مثلا سر به سر بذاره یا اذیت کنه وجود اون بارکه صادق رو، به حضرت گفت که آقا آب چه طعمی داره؟ ما تعمل ما، طعم آب چیه؟ حضرت فهمدن خب آب طعم نداره دیگه، تعمل حیات. فهمدن طعم زندگیست. چقدر زیبا و دقیق. این آب طعم زندگیست، حیات انسان وابسته به آب. بالاخره از دههای قبل شما این رو میشنیدید که میگفتن دیگه بالاخره از 2020 به بعد در انتظار جنگ آب باشیم بین کشورهای دنیا، نه جنگهای دیگر. و شواهد اون هم نشان میده در مناطق مختلف زمین این نقش آب و ویژگی آب. و خب این یه پدیده ایست که ما قابل تولید نیست، این امکان رو نداریم. ما میتونیم H2O2 تو آزمایشگاه به شکل آزمایشگاهی تولید کنیم، ما میتونیم هیدروژن پروکساید تولید کنیم و بالاخره با درصد 3-5 هم میتونیم برای ضد عفونی، برای زدودن قشرها و رسوبها استفاده کنیم. در حد آزمایشگاهی در این حد میتونیم استفاده کنیم، اما هیچکی نمیتونه H2O تولید کنه. و ما انتم بخازنین، شما نمیتونید آب ذخیره کنید، تولید کنید به مقدار نیازتون. آب در سطح زمین، در 5 قاره زمین، هیچ فرقی بین هیچ کجاش نمیکنه. تمام چشم انسانها به تأمین آب از منابع آسمانی است. زمین و آسمان دلو و سبویند، برون است از زمین و آسمان آب. این مایه حیات و این مایه دوام و بقا زندگی انسانها به امر الهی باید تنظیم بشه. والله الذي ارسل الرياح، خدا این مسئولیت رو میده به بادها که بیان. ببینید این که میگه ارسل، اوج انضباط و نظم، یه ارگانیزیشن کامل، تمام این دقت رو میبینید. اصلا ببینید مبنای تشخیص ما در هواشناسی سرعت، جهت، جنس توده، یعنی سرعت باد، جهت باد، جنس توده هایی که باد حرکتشون میده، این میشه مثلث اجزاء سگانه ورود به دایره هواشناسی. خب این کی دست میده؟ وقتی که تمام این منطبق بر یه الگوریتم کامل، جامع، دقیق، منظمی باشد که اسمش در قرآن میشه ارسل، رسالت. الذی ارسل الرياح، خداوند این بادها رو با تمام انضباط و ویژگی ها میفرستد. بعد فتثیرو، اینها به حرکت در میارن این توده های بلیون بلیونی رو، این توده هایی که از آتلانتیک، از کجا، از کجا این توده ها و این بخارهای اسفنجی برخواسته است و اینها رو حرکت میده. صحابن، کلمه صحاب از ماده صحبه میاد، صحبه معنی کشیده شدن و حرکت. این صحاب متحرک رو حرکت میده این بادها. بعد فسقناه، ابتدا گفت ارسل، ارسل فعل ماضیه، فاعلش هم خدا، خدا این کارو کرد. بعد اینجا میگه فسقناه، سقناه متکلمه، یه مرتبه از غیبت خدا میگه، خودش فرمود کسی است که فرستاد، بعد میگه ما سوق میدهیم، یعنی میشه صنعت التفات. یه مرتبه از غیبت میاد به حضور، نقش فعلی خودش رو خدا جدیتر و عینیتر تو این پدیده مطرح میکنه. فسوقناه و سوق میدیم ما این صحاب را و این ابرها را الى بلد میت، به سرزمین های مرده، به سرزمین های مرده. فاحیینا به الارض بعد موتها، بعد این زمین مرده و نومید شده و خشک سالی و غیره، با این بارش الهی دوباره و آیتون لهم الارض المیته احیینا، این زمین رو زنده می کنیم با رویش اون، با بالاخره آسمان می گرید و زمین می خندد و انسان ها دیگه بهره و لذت و خودشون رو میبرن. اینی که در متون روایی ما داریم که میزان بارش زمین در سال تا سال قبل و بعد فرق نمی کند، مکان بارش فرق میکنه به امر الهی که فسقناه، خدا این رو کجا بفرستند یا کجا نفرستند، بفرستد به دشت ها و به کویر ها و به کوه ها یا به سرزمین انسان ها، بر اساس چی؟ بر اساس اون ارسله، بر اساس تمام انضباط و حکمتی که در این جهت ذات او در این چرخه قرار داده است. بعد فرمود فاحیینا به الارض بعد موتها، تا اینجا مربوط به توحید بود، توحید ربوبی الهی که خداوند این چنین داره سفره رو پهن کرده است و میباراند و این گونه تأمین میکنه حیات شما انسانها رو، اگر نبارد چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشکرودی، بعد کار هم تمام و مشخص، این بحران آب و کمبود آب. و به همین خاطر دقت کنید از گذشته انسانها دنبال یه راهی بودن برای طلب باران، یعنی در میان اقوام مختلف بررسی میکنیم میبینیم به الهه باران بیش از بقیه الهه ها تملق میکردن، ارتباط داشتن. گاهی در بعض از اقوام میبینیم اینها مثلا وقتی که خوشسالی میشد آتش میافروختند، این رو به پشت حیوانات متصل میکردن، اینها رو به بیابان ها میفرستدن، دودها بلند شد شاید دل الهه باران به رحم بیاید. این خیلی حساسه و تاریخچه زیبایی داره. و حتی میبینیم در شهر مقدس اسلام ما برای باران چی داریم؟ صلات الاستسقاء، نماز باران. برید خطبه 114 نهج البلاغه قوقاست، امیر المومنین این رو وقتی میخونه که داره میره نماز باران، صلات الاستسقاء، طلب باران. خب این تا اینجا نشانه ایست از توحید الهی، حاکمیت خداوند که هیچکی تو این پدیده نمیتونه نقش داشته باشه. تمام اون صفر تا صد اون هو الذی ارسله، یه امر الهی و توحیدی است که شامل حال انسان ها میشه. حالا در پایان از این مسئله خداوند میخواد تو نکته دیگه نتیجه بگیره، میگه کذالک النشور، یک بار از مبدع و توحید میره به کجا؟ خداوند به معاد و پایان کار. و کذالک النشور، انسان ها همینطور که میبینید خداوند میباراند زمین مرده رو زنده میکنه، همینطور نشور میکند و شما رو زنده میکند. شما گفتن که اذا رأیتم الربیع، این نبویست در منابع اهل سنت، اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر الله، وقتی که بهار رو میبینید بیشتر یاد خدا باشید، چون خداوند داره هم توحید رو هم معاد رو به شما نشان میده که این بهار نو ز بعد برگریز، هست برهان بر وجود راست خیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خورد است این زمین رسوا شود. خداوند به هر انسانی به میزان بهارهای عمرش داره معاد رو نشان میده، زنده شدن رو نشان میده که چگونه این زمین زنده میشود. بعد میگه کذالک النشور، گاهی میگه و کذالک تخرجون. اینجا فرمود و کذالک النشور، اجازه بدید این کلمه رو نگذرم. واژه نشور از اسامی قیامت یوم النشور است، به عالم معاد و قیامت نشور گفته می شود. کلمه نشور از ماده نشر به معنای گستراندن و وسعت دادن. خب یه نکته این که اساساً عالم دنیا کجا و عالم قیامت کجا؟ این عالم، عالم کوچک محدود بسته شده فشرده، اما اون عالم عالم گسترده است، عالمی است که ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات واقعی اونجاست، علم واقعی اونجاست، بینش واقعی اونجاست، تمام مجهولات به معلومات تبدیل میشه اونجا، یا عالم دیگری سر و سر نور، سر و سر گستردگی. اما یه معنای دیگه نشری که مربوط به ما انسان ها میشه، دیشب بود من بین راه و نیم راه میشنیدم که قاری بزرگوار انجمن میخواند این آیه رو با اون صوت زیبا و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آیه 13 و 14 سوره مبارکه اسراء. ما یه نشوری داریم عزیزان، ساده و گذرا عرض می کنم، این عالم گنگ است برای ما انسان ها. ما رفتار یه انسان رو می بینیم گنگ، هیچی نمی دونیم. انگیزه من برای آمدن در این انجمن برای هیچ کدام از عزیزان روشن نیست، کما اینکه انگیزه شما برای من روشن نیست. قطعا همه ما برای رضای خدا و برای تقرب به ذات احدیت و تعظیم مقام سید الشهدا اومدیم، اما به واقع اون انگیزه ها تو همه کارها هیچ سخن نمیگوید. اعمال انسان ها گنگند، اعمال انسان ها سلسله اتصال و زنجیرشون قطعه در این دنیا. چرا من این کار رو انجام کرد؟ مقدماتش چی بود؟ معلوم نیست. نتیجه این کار من تا 20 سال 30 سال 40 سال آینده چی میشه؟ هیچ معلوم نیست. این ویژگی دنیاست. به این خاطر به این عالم دنیا میگیم یوم لف. این عالم لفه، یعنی امپتریست، گنگ، فشرده. اما عالم قیامت و از صحف و نشره، کارنامه عمل، تمام زندگی انسان، طول عمر، سالها، ماها، هفته‌ها، روزها، ساعتها، دقایق، ثانیه ها باز میشه، نشر پیدا میکنه و کل انسان، تمام انسان ها، مجموعه عملی که انجام دادن و تیران پیدا کرد و دیگه از دستشون خارج شد و تمام شد، ثبت شد و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه نخرجنه یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. فردای قیامت باز میشه، تثبیت شده، میبیند تمام جزئیات رو. بعد انسان ها نگاه میکنن میگن مال هذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصا، میگن کوچکترین مسائل زندگی من الان تو این دارم میبینم، دارم مشاهده میکنه. فمن یعمل مثقال ذره چه خیرش رو باشه چه شرش رو باشه. این میشه نشر، عالمی که همه چیز باز میشه دیگه. تمام انگیزه ها، تمام نیت ها ظاهر و باطنی نیست، تمام پیامت های عمل، تمام مقدمات کار، همه همه برای همگان آشکار میشه. بعد جالب اینه، به تک تک انسان ها گفته میشه اقرا کتابک کفا به نفس کلیه و معلی که حسیب، خودت داوری کن، قلم دست تو، بگو چه بکنیم با تو، اون چرا که شایسته اون هستی بگو، رقم بزن تا ما با تو همان گونه عمل کنیم. این میشه نشور. فرمود کذالک نشور، زنده میکنیم با این باران رحمت زمین مرده رو. ما شما مردگان رو، شما انسانهایی که تمامید، شما رو همین گونه زنده میکنیم با رحمت خودمون و ورود به عالم قیامت خواهید داشت و پا به معاد میگذارید. کذالک نشور. من سریعتر گفتم که ورود به ابتدای آیه بسیار مهم امشب داشته باشم و انشالله بتونیم تکمیلشو بذاریم برای فردا شب. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، هر کسی که عزت میخواهد، فلله العزه، جمله جمله حصری، فقط عزت را از خداوند باید جست و تمام عزت و جمیع عزت از خداست. عزت یعنی چه؟ یعنی سعادت، کامیابی، پیروزی، بله همه اینها به یه چیزی فراتر. کلنگ رو میزنید به این زمین فرو نمیره، نیش کلنگ میچرخه فرو نمیره. میگن ارزون عزاز، یعنی زمین صلبی که شکست نداره، نقصان نداره، ضربه نمیپذیرد. سعادت پایدار، پیروزی پایدار، قدرت پایدار و دائم نام اون عزت است. این واژه واژه است که همه این مفاهیم رو در دل خودش نهفته دارد. خب چیزی که گم شده ی انسان هاست عزیزان در طول تاریخ، در طول زندگی، عزت است، کامیابی و پیروزیه که پایدار باشه. نه راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، بلکه پایدار باشه. همیشه طالب این عزت، پیروزی، کامیابی پایدارند انسان. از اون طرف انسان ها از دیرباز در طول تاریخ تا امروز احساس کردن ضعف دارن، احساس کردن موجود ضعیفی هن. خلق الانسان و قرآن میگه ضعیفا. ما موجود محدودیم عزیزان. این حد زمان و مکان به ما ضعف میده. ما نمیتونیم در یه مکان متنوع و متعدد باشیم، همیشه محدود به یه مکانی، محدود به یه زمانیم. نیرو و توان ما محدودیت داره، از یه حدی بیشتر نمیتونیم تحمل کنیم بار رو، مشکلات رو، درون برون. اساسا انسان موجود ضعیفی است، یعنی ضعف محدودیت در وجود انسان. به همین خاطر انسان ها به هر دری در طول تاریخ زدن که این ضعف های خودشون رو تبدیل به چه بکنن؟ عزت و قوت کنن. از نامه های بتانی که در جامعه عرب وجود داشت، افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، بت عزا بود از ماده عزت. این بت رو پرداختند و ساختند و گمان میکردند که میخوان از این عزت بجویند. در طول تاریخ کسانی که میخواستن دیگه خودشون رو خیلی جایگاهی بدونند و بدونن مظهر قوتها و قدرتها هستن، خودشون عزیز مینامیدن در طول تاریخ. ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، در ماجرای یوسف به اون بالاخره حاکم غیره یا حالا نخست وزیر یا هر کی میگه عزیز، ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. اما نه، این عزت جای دیگری. خیلی این آیه و آیات مشابه این زیباست عزیزان که عرض میکنم خدمتتون. دقیق بذارید این جمله رو اضافه کنم: انسان‌ها در قبال سه مشکل بیشترین احساس ضعف و شکست رو در طول تاریخ داشتن تا همین الان. یک، مرگ. دو، بیماری‌ها و امراض. سه، نیازها و حاجت‌ها و فقر. اول مرگ. انسان سرش لولا سلاسه، در حدیث داریم لولا سلاسه ما تعتع رأس ابن آدم عشی، اگر این سه چیز نمی بود سر انسان مقابل هیچی فرود نمی اومد. اول مرگ. و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید. انسان مستی و بی خودی مرگ میاد، همونی که ازش فرار میکنه، همون مرگی که بالاخره تو این مجالس فاتحه میخواندن گرگ عجل یکا یک از این گله می برد، این گله را ببین که چه آسوده می چرد. اینی که میاد کنار اون شاعره، بر مزار اون شاعر توانمند بانوی بزرگوار می ایستید و می خوانید بر سنگ گورش نوشته است آن که سنگ سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، هر که باشی یا به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. تمام انسان ها در قبال مرگ تسلیم، به گونه ای که نام مرگ هم انسانها رو میترساند، نام مرگ هم انسانها رو میلرزاند. این جمله تکان دهنده امیرالمؤمنین فوق‌العاده است، خطبه 149 نهج البلاغه: ایها الناس کل امرئ لاق ما یفر من فی فراره والعجل مساق النفس والحرم منه مضافاته. انسان ها بدونین تک تک شما از اونی که میترسید و فرار میکنید اشتباه نکنید، دارید مستقیم به طرفش فرار میکنید. یعنی فرار ما انسان ها لحظه به لحظه به سوی چیست؟ مرگ. گمان میکنیم از پشت سر از مرگ داریم فرار میکنیم. چرا؟ چون هر نفسی که میکشیم نفس المر خطاه و اله عجله، هر نفس ما رو به خط پایان آن با آن داره چی؟ نزدیکتر میکنه. پس ما داریم میریم تو آغوش مرگ، گمان میکنیم از مرگ میگریزیم. این جمله شگفت انگیز امیرالمؤمنین است. خب این مرگ و این هیمنه مرگ انسانها رو دچار یه ضعفی میکنه، دچار یه شکستی میکنه، یأسهایی میکنه، نومیدیهایی میکنه و امثالی. دوم امراض و بیماری ها. بالاخره آقایم نمونه شو شاهد بودیم، یه پاندمی اومد به قول این دوستان متخصص ما، کل ویروس کرونا رو اگر در تمام این چند سال جمعش میکردن یه لیوان نمیشد به لحاظ حجم، اما تمام اقتصاد و تمام فرهنگ و همه چی رو فلج کرد، همه کار بشریت رو فلج کرد. 1981 عذرخواهی میکنم، در انجمن همجنس بازان لس آنجلس یه بیماری مشخص شد، دو سه ماه بعد تو پاریس مشخص شد این بیماری، شد سندروم نقص ایمنی اکتسابی HIV. خب تا الان که بنده خدمت شما هستم قریب 100 میلیون از انسان قربانی گرفته از انسان ها این بیماری، این کانسر ها، این بیماری ها، سرطان ها. و این خاطره بالاخره همیشه در ذهن من میماند، خداوند در واه طیبه همه عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان ابرارمون، شهیدان اخیرمون رو و والدین جمع حاضر عزیزانتون رو در این شب رحمت الهی غرق در دریای انوار رحمت خیش بگرداند. عزیزی از محارم من با یه کانسر، با یه لنفومی به رحمت الهی رفت و این خواهر من از دست رفت، به رحمت خداوند رفت. پزشکی که ایشان رو درمان میکرد، آنکولوژیست، این پزشک محترم و حاذق فوق تخصص، بهترین فرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد تو این زمینه پزشک ایشان بود، نتونستم کاری بکنه دیگه برای خواهر. 6 ماه بعد با همین بیماری خود این پزشک به رحمت خدا رفت، با همون بیماری خود. تمام عزیزان، همکارانم هم هیچ کار براش نتونستم بکنه. ما تسلیم، یعنی انسان عجزش رو در مقابل مرگ و خردی و ذلتش رو در مقابل مرگ میبینه عزیزان، در مقابل بیماری میبینه عزیزان من، و همینطور در قبال نیازها و حاجتها و فقرهایی که انسان رو زمینگیر میکنه، فقر درون و فقر برون و غیره. حالا انسان ها در طول تاریخ این در زدن اون در زدن که این رو جبران کنه، بتونن به یه عزتی برسن، بتونن به یه قدرت پایداری برسن و این ضعف‌های خودشون رو بردارن. لذا از هیچی کوتاهی نکردن. و تخذوا من دون الله آلهةً لیکونوا لهم عزا، آیه 82 سوره مبارکه مریم. رفتن دنبال این که یه آلههایی پیدا کنن، یه بالاخره چیزهایی رو بیابن که تا برای آنان عز و عزت بیاورند. کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضد، خلاف این شد، عکسش شد، به ذلتشون افزود. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، خوب دقت کنید، بستر بحث رو آماده دارم میکنم. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اونهایی که کافرین رو اولیاء، ولی، صاحب اختیار، آقا بالا سر خودشون انتخاب کردن. ایبتقون عندهم العزه، عزتشون رو از اونها میخوان بگیرن. 3 روز این آقای کابوی کاخ سفید میاد 3 تا کشور رو جمع میکنه، 1.2 تریلیون دلار بر میداره میره. چی شد بعد؟ تموم شد کار غزه؟ یا در این 48 ساعت گذشته قریب 400 نفر کشتن در این 48 ساعت گذشته؟ من ظهری نگاه میکردم، خدای من شاهد است و سید الشهدا، نمیتونستم حال خودم رو کنترل کنم. دست و پا قاطی بود، اصلا مشخص نبود دست این بچه کجای، پاش کجای، چجور زدنش، چجور لهش کردن. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اونهایی که میان ولی خودشون رو کافرین قرار میدن نه مؤمنین. ایبتقون عندهم العزه، اینا عزت رو از اونها میخوان بگیرند. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اشتباه میکنن، تمام عزت از آن خداست. 139 نساء، فردا شب باید این رو توضیح بدم خدمتون، باز کن، فقط یه جمله عرض میکنم. وقتی این سایه عزت الهی میاد حاکم میشه، بعد اون مرگ، والله ان ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل الى محال به امه، به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ انس بیشتری دارد تا طفل به پستان مادر. تمام اون مرگ با تمام عظمتش فرو میریزد. بست، آب رو به روی سپاه امیرالمؤمنین معاویه دستور داد فرات رو بستن، امام جمع کردن این پهلوانان رو، خطبه خواندن 43 44 نهج البلاغه، رو سیوف من الدماء ترو من الماء الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. فرمودن شمشیرها رو با خون سیراب کنید، فرات رو باز کنید، بنوشید. ذلت و نکبت است مرگ در شکست، و عین عزت است شهادت و پیروزی که همراه با قوت و قدرت باشد. نیم ساعت نشد فرات رو باز کردن، اما یاران امیرالمومنین گفتن آقا ببندیم به رو معاویه. سپاهش فرمود نه، ما آب را بر دشمن هم نمی بندیم. اما از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. خب خود وجود مبارک سید و شهدا رو دیگه این عزت رو میبینیم در قبال مرگ. این جمله‌ای که دیگه همیشه بالاخره به لطف الهی پنج قاره رو طی کرده است، الا و ان الدی ابن الدی قد رکز بین اسنتین بین الزلت و الزله هیهات من نزله هیهات من نزله. این نابکار فرزند نابکار من حسین ابن علی رو مخیر بین دو چیز کرده است، یا زلت و نکبت و تسلیم رو بپذیرم یا مرگ و شهادت رو. هیهات که من زلت رو بپذیرم، مرگ برای من، برای نوجوان این خانواده اهلا من الاصل است که دیشب میگفتیم تو مکن تهدیدم از مردن که من تشنه زارم به خون خیشتن. مرگ اگر مرد از کو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. این میشه اون عزته که انشالله باید توضیح هایه رو دقیقا بگیم. من کان یرید لعزه، اگر کسی عزت رو میخواد، فلله العزت و جمعی. هیچ جایی نیست که این عزت رو انسان بجوید و به این قوت برسد مگر بارگاه حضرت جانان. انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو مظهر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد با حول قوه الهی. خب شب شب جمعه و شب رحمت واسعه الهی و شبیست که مقتل و مصیبتی که امشب مطرح میشه بس جانکاه و سخت. من خدا میداند که بعد از اون مرور میکردم میدم که اگر درست انسان بخواد با این مصیبت ارتباط برقرار کنه شاید از جای خودش بلند نشه. وقتی عمق کار رو و سنگینی کار رو قبلش بذارید شب جمعه یه دعا بکنیم ابتداعا و بعد هم ورود کنیم به مقتل و انشاءالله بهره ببریم. و اون بحث مقاصد سید و شهدا رو میخواستم بگم، دیگه وقت گذشت، دیگه میذارم برای فردا شب انشاءالله خدمت عزیزان پیگیری میکنم. محضرم بارکتون با حول قوه الهی. پروردگارا شب جمعه شب استجابت دعا، محفل حسینی، نام عزیز سید و شهدا برده میشه، نام عزیز خودت برده میشه امشب، با آبروی سید و شهدا و قرآن پروردگارا آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و حسین ابن علی در دنیا و آخرت جدایی میفکن. پروردگارا شهیدان ابرارمون، شهدا اخیرمون، با شهیدان کربلا محشور بگردان. پروردگارا بنیانی رژیم کودک کش نسل کش جلاد جانی صهیون رو از صفحه روزگار محو بگردان. پروردگار را این جنایتکاری که جنایاتش روی تمام جنایتکاران تاریخ رو سفید کرد، روی شمرها رو سفید کرد، پروردگار را به بالاترین شدت قهرت رو شامل حالشون بگردان. حامیانشون رو از صفحه روزگار محو بگردان. عزت، شرافت، عظمت، شوکت رو به این مملکت و مردم پروردگار را آن به آن عنایت بفرما. بزرگی بود عزیزان که وقتی خدا در قرآن میگه آیا نمیشد وحی نازل بشه علی رجلین من قریتین، این بر دو مردی که از اون تمدن‌های بزرگ بودن چرا بر اونها قرآن نازل نشد؟ یکی مکه یکی طائف. ولید ابن مغیره مخزومی رو میگفتند و عروه ابن مسعود ثقفی را، بزرگ طائف، میگفت چرا عروه پیامبر نشده؟ یعنی در این حد در جامعه عرب. این آقای عروه ابن مسعود ثقفی پسری دارد به نام مره، مره ابن مسعود ثقفی. این آقای مره دختری دارد که این افتخار رو پیدا میکند که این دختر به همسری حضرت سید الشهدا داده میشه و نام او لیلا. این لیلا پسری دارد به نام علی. از طریق مادر این چنینه. این عروه بن مسعود ثقفی اسلام آورد، برگشت به قبیلش، در حین نماز ترورش کردن این جد مادری حضرت علی اکبر. خب این آقازاده در ناحیه مقدسه میخونیم، در زیارت ناحیه مقدسه، السلام علی اول قتیل من نسل غیر سنیل. یعنی بعد از اینکه اصحاب نمیگذاشتن هاشمیون به میدان بیان دیگه، تا زمانی که تمام اصحاب به شهادت رسیدن دیگه هاشمیون و اهل بیت تونستن به میدان بیان، اولین کسی که پا به میدان گذارد و عزم میدان کرد این جوان مردی بود که تمام ویژگی های بالاخره امیر المؤمنین رو در شجاعت در وجود خودش داشت. کان علی ابن الحسین علیهم السلام من اسبه الناس وجهن و احسنهم خلقن، در جمال و زیبارویی و قامت و قیامتی. فاستأذن اباه فی القتال، اجازه گرفت از پدر دیگه وقتی که تنهاست دیگه حضرت فقط این خاندانن برای جنگ. امام برخلاف این که نسبت به حضرت قاسم مثلا تعلل کردن، نه، سریع فعزن له، فا نشانه سرعت، یعنی سریع اجازه دادن. اما بعد از این که نجازه دادن، ثم نظر الیه نظر آئس من، اما همینطور نگاه کردن در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رفت. نظر آئس من و ارخا علیه السلام عینه، چشم رو بستن و اشکا شروع کرد به ریختن و جاری شدن. دست مبارک رو بردن، محاسنشون رو گرفتن، بردن با آسمان، گفتن اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز علیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدایا شاهد باش کسی داره به میدان میره که شبیه ترین فرد در گفتار و رفتار و شخصیت به پیامبرت، که وقتی ما دلمون تنگ میشد به پیامبر به این جوان نگاه میکردیم و یاد پیامبر میافتیم. رو به میدان کرد، حمل علی ابن الحسین، شروع کرد رجز رو خواندن، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا به نبی. این رجزهای بلند خودش رو خواند، قتل منهم جمعا کثیرا، گروه بسیاری رو بر خاک انداخ، زج الناس، زجه سپاه برخواسته بود در قبال این شیر هاشمی. اما دیگه مقداری آتش غالب شد، برگشت به طرف خیام، اومد مقابل خیمه های ایستاد، یا ابته الاتش قد قتل، بابا دیگه آتش داره منو از پا میندازه، و ثقل الحدید اجحدنی، سنگینی نبرد چنین کرده، فهل الى شربت من ماء سبیل نتقو به اعضاء الاعدا، بابا یه جرعه آبی هست بدید تا من قوتی پیدا. ارباب معرفت میدونن، علی میدونه که بابا آب نداره، پس چی میخواد از بابا؟ سید الشهدا آغوش باز کردن، علی رو در بر گرفت، به اون خواسته ای که میخواست رسید. چه فرمود سید الشهدا در گوش علی اکبر؟ فبک الحسین علیه السلام، امام گریست، گفت وا قوساه یا بنی قاتل قلیلا فما اسرع ما تلقا جدک رسول الله، برو بابا بجنگ، بزودی جدت رسول خدا رو میبینی و از دست پیامبر سیراب خواهی شد. وعده رو داد، اومد دوباره، جعل یکر رو کرتن بعد کره، حمله می کرد، حمله بعد از حمله، حتی رومیه به سهمن فوقع فی حلقه فخرقه، یه تیری روانه شد بر گلوی علی، فرو نرفت پاره کرد. گلوی مبارک رو، اما کار به اینجا ختم نشد دیگه، امشب باید خون، فقط سال یه مرتبه میشه خون. ثم ضربه منقذ ابن مرت لعبدی لعنه الله علی مرفق رأسه ضربتن، یه کسی اومد یه ملعونی ضربه ای رو بر فرق مبارک امام از پشت وارد کرد، حضرت افتادن روی گردن اسب، روی یال اسب، خونه ها ریخت، چشم اسب رو گرفت، اعتنق فرسه، اسب دیگه نتونست برگرده به سوی خیام، به طرف دل سپاه دشمن رفت. فاحتمله الفرس الى اسگر الاعدا، اینجا اون جمله یه که شنیدید، فقط تعوه به سیوفهم اردن اردن، دیگه اینجا شمشیرها بود که بر بدن علی وارد می شد. تا اونجا که بر خاک افتاد گفت بابا از دست جدم الان سیراب شدم، سید شهدا آمد رسید. تا اون لحظه کسی صدای گریه بلند حسین رو نشنیده بود، اما اونجا که وضع خده و علا خده صورت به صورت جوان گذشت، صدای ناله سید شهدا برخاست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.